سلام، امروز دوشنبه 13 مرداد ماه 404. من سارا شرفی پور هستم و شما شنونده پادکست خبری پیام ما هستید، جایی که روایت‌های مهم بی‌تعارف و بی‌سانسور شنیده می‌شوند. در این شماره سراغ 4 گزارش رفته‌ایم که از 4 بحران کلیدی در ایران امروز حکایت دارند. از اینترنتی که نه فقط در قیاس با کشورهای توسعه یافته، که حتی نسبت به مناطق جنگ زده نیز کیفیت پایین‌تری دارد، تا خاموشی‌هایی که صنایع فولاد کشور را به تعطیلی کشانده و هزاران کارگر را در بلا تکلیفی نگه داشته است. روایت دیگر از حکمتان است، میراث جهانی که تنها 1 سال پس از ثبت قربانی حفاری‌های قاچاقچیان آثار تاریخی شده، و در نهایت روستایی در گیلان که با زباله‌سوزی کوچک مقیاس در مرز بین راه حل پایدار و آلودگی پنهان قرار گرفته است. با من همراه باشید. اینترنت ایران عقب‌تر از جنگ زده ها. گزارش تازه‌ای از کیفیت اینترنت ایران بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده. در میان 100 کشور بررسی شده، ایران در رتبه 97 از نظر کیفیت و 99 از نظر محدودیت قرار دارد. کند، پر اختلال و محدود، سه واژه‌ای که اینترنت ایران را به خوبی توصیف می‌کنند و تجربه روزانه میلیون‌ها کاربر را شکل می دهند. در نشست رونمایی از این گزارش، حمید رضا احمدی نایب رئیس کمیسیون اینترنت گفت حتی 14 روز پس از آتش بس وضعیت اینترنت به حالت عادی باز نگشت و پروتکل‌های نوظهور همچنان مسدودند. به گفته پویا پیرحسین رو رئیس کمیسیون اینترنت، اگر رئیس جمهور نمی‌تواند شورای عالی فضای مجازی را به تغییر راضی کند، یا باید نظرها را عوض کنند یا استعفا دهند. در بخشی دیگر از گزارش آمده است کیفیت اینترنت ایران با کشورهای مثل سودان و کنگو برابری می کند و ایران بدترین کیفیت را در میان 100 کشور اول GDP دارد. 86% کاربران برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می کنند. صدها استارتاپ، انجمنها و فعالان بخش خصوصی خواستار پایان دادن به سیاستهای محدود کننده شده اند. در گزارش آمده بیکیفیت اینترنت برخلاف تحریمها دلایل داخلی دارد و با تصمیم گیری عاقلانه قابل حل است. این صدا صدای مردمی است که اینترنت آزاد را نه برای سرگرمی بلکه برای زندگی می خواهند. خاموشی به قلب فولاد رسید. صنایع فولادی کشور زیر سایه بیبرقی در حال فرسایشند. قطعی برق، محدودیت آب و نبود زیرساخت، کارخانه هایی از قزوین تا یزد را به تعطیلی کشانده است. سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد میگوید آب نداریم، برق و اینترنت هم که قطع می شود. او تاکید می کند که برخورد با کارخانه ها سلیقه‌ای است. در یک استان 90% برق دادند و در استان دیگر فقط 50%. بعضی ها را کلن تعطیل کردند. این خاموشی ها حتی دامن نیروگاه های خصوصی را هم گرفته، همانهایی که تولید کنندگان با سرمایه گذاری شخصی ساختند. شهرستانی میگوید سرمایه گذاری کردیم، پست و تجهیزات خریدیم، اما برق را به شبکه دادند و به خودمان چیزی نرسید. از سوی دیگر وحید یعقوبی از انجمن فولاد هشدار می‌دهد برق فولادی ها را 90% کم کردند، فقط 2-3% برق به ما میرسد، حتی چراغ نگهبانی را هم نمی‌شود روشن کرد. علی محمد ابویی مهریزی مالک دو واحد تولیدی هم تصویر تلخی ارائه می‌دهد. در هفته فقط 2.5 روز برق داریم، آب هم با تانکر می آورند که حالا آن هم ممنوع شده. او با گلایه می گوید مدیر می گوید تعطیل کنیم، کارگرها بیکار می شوند، خرج زندگیشان را از کجا بیاورند. در چنین شرایطی وقتی حتی برق خریداری شده از بورس هم قطع می شود، سؤال جدی این است چند کارخانه دیگر باید خاموش شوند تا صدای صنعت شنیده شود. حکمتانه زیر گام های بی صدا. در حریم یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان، قاچاقچیان آثار تاریخی به راحتی کلنگ می‌زنند. تنها 1 سال پس از ثبت جهانی حکمتانه، سه حفار غیرمجاز در یکی از مغازه‌های اطراف این محوطه باستانی دستگیر شدند. جایی که به بهانه تعمیرات 20 شیء تاریخی از دل زمین بیرون کشیدند. حسین زندی فعال میراث فرهنگی هشدار داده بود در بافت قدیم همدان هر جا زمین را بشکافید به آثار تاریخی میرسید، اما هنوز بخشهایی از حریم حکمتانه در اختیار مالکان خصوصی است. ضعف نظارت و کمبود نیروهای یگان حفاظت مسیر را برای حفاری‌های غیرقانونی هموار کرده است. زندی میگوید در کل استان فقط 160 نیرو داریم، آن هم برای حفاظت از 2000 اثر تاریخی. او همچنین از فشارهای امنیتی بر نهادهای مدنی گلایه دارد که مردم را از مشارکت در حفاظت باز می‌دارد. در شرایطی که به گفته معصوم علیزاده مدیر کل میراث فرهنگی همدان حدود 70% عرصه حکمتانه هنوز تملک نشده و املاک خصوصی، مغازه‌ها و معابر عمومی همچنان در محدوده حریم قرار دارند. پرسش اینجاست، آیا قرار بود ثبت جهانی حکمتانه فقط در حد یک عنوان بماند؟ وقتی ساختار حفاظتی این میراث جهانی هنوز روی کاغذ است و حفاری در بازار تاریخی تا عمق 40 متر هم به راحتی انجام می شود. باید گفت گنجیابان جلوتر از مدیران حرکت می کنند و حالا در سایه تعلل پایتخت مادها در حال فرو رفتن در تاریکی فراموشی است. زباله سوز روستایی راه حل یا بحران؟ آیا زباله سوزهای کوچک مقیاس می توانند راه حلی برای بحران مزمن پسماند در روستاهای گیلان باشند یا فقط شکلی تازه از آلودگی به محیط زیست تحمیل می کنند؟ این سوال از زمانی پررنگ تر شد که زباله سوزی کوچک در روستایی در کیاشهر راه اندازی شد. منتقدان آن را لاشه سوز می نامند و نگران ترکیبات سمی و آلایندگی اند. در مقابل مدافعان از مشارکت مردم، کاهش حجم پسماند و مجوزهای زیست محیطی سخن می گویند. سامان محمدی دکتری مدیریت طراحی سیستم ها می گوید فناوری زباله سوز اگر با اصول فنی و نظارت زیست محیطی همراه باشد یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت پسماند است. به گفته او دستگاه نصب شده در لسک و کلایه تمام مجوزهای آلایندگی و استقرار را پیش از راه اندازی دریافت کرده و طراحی آن با هدف کاهش آلایندگی از طریق فرایند دودسوزی و کنترل دما صورت گرفته است. اما منتقدان همچنان نسبت به نبود نظارت مستمر، نبود اطلاعات شفاف و احتمال انتشار فلزات سنگین ابراز نگرانی می کنند. محمدی این ادعاها را فاقد پایه علمی دانسته و می گوید ادعای بدون بوی گازهای سمی تنها برای ایجاد ترس از ناشناخته هاست. روستاهایی که سالها با بوی زباله و تلمبار شیراب دست به گریبان بودند حالا میان دو روایت گیر کردند. فناوری زباله سوز به عنوان امیدی تازه یا تهدیدی پنهان. همانطور که محمدی تاکید می‌کند نقشی که مردم در این پروژه ایفا کرده اند کلیدی است، اما اعتبار این تجربه وابسته به شفافیت عمل کرد و نظارت دقیق خواهد بود. راه نجات پسماند گیلان نه در انکار فناوری است و نه در اعتماد بیچون و چرا. مسیر مشارکت و مسئولیت پذیری همگانی است. برای خواندن متن کامل گزارش هایی که روایت کردم به وبسایت پیام ما.ir مراجعه کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.